صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد والثناء لله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، الصلاة والسلام على العبد المؤيد والرسول المسدد المحمود المحمد. وعلى آله الأطيبين الأطهرين الهداة المعصومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. تقدیم به آستان امام شهیدان حضرت ابا عبدالله و یارانشون، تقدیم به روح بلند و ملکوتی امام راحل عظیم الشأن و شهدای عزیز و گرانقدرمان، و تقدیم به همه از دست رفتگان ما، از جمله جانباختگان مظلوم فاجعه کربلای منا. صلوات خط بفرمایید. در شبهای گذشته سخن در برخی آیات کریمه قرآن بود که به نحوی امام حسین علیه السلام یا در بیان مبارکشون و یا در بنان و رفتار و عمل کرده مبارک خودشون این آیات رو تفسیر فرمودند. موضوعی که امشب بر پایه اون آیاتی رو میخوام محضرتون قرائت کنم و چند کلامی رو خدمت شما عرضه بدارم، موضوع احسان و انفاق است. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. و سارعوا الى مغفرة من ربكم و جنة ارضها السماوات والارض. خداوند متعال در این کریمه می‌فرماید به سوی مغفرت و بخشش خداوند متعال از هم سبقت بگیرید، مسابقه بدید که آنچه در نتیجه به دست خواهید آورد بهشتی است که ارزش به اندازه آسمان‌ها و زمینه. او عدت للمتقین، اون رو برای متقیان و پرهیزگاران فراهم ساخته ایم. الذین ينفقون فی السراء و الضراء. متقیان، اون کسانی که یکی از ویژگی های پارسایان و متقیان رو بیان می فرماید آیه، متقیان اون کسانی هستند که در خلوت، در پنهان و در آشکار انفاق میکنن. الذین ينفقون فی السراء و الضراء. بعد اضافه میفرماید که والکاظمین الغیظ، اونهایی که خشمشون رو هم فرو میخورند، والعافین عن الناس، و نسبت به مردم بخشنده اند، و نهایتا والله یحب المحسنین. در این آیه کریمه چنان که مفسران ارجمند و بزرگوار ما فرموده اند، در واقع معنای احسان بیان می شود و وجوهی که احسان و نیکوکاری در اون اشاره داره به در واقع منصه منظر مسلمانان میرسد. اولین نکته ای که این آیه شریفه تأکید بر اون داره انفاق، احسان کردن به دیگران. احسان به معنای خوبی کردن، نیکی کردن. آنچه به عنوان صدقه میشناسید که گاهی اوقات در زبان روایات ما جایگزین احسان میشود، به این معناست که شما نیکی کنید، نیکی هایی که در یه چارچوبی دین ما اونها رو توضیح داده است. گاهی اوقات حسن خلق رو هم در اقسام صدقه، اقسام احسان ذکر کردند. حتی نبی مکرم اسلام صلوات الله و سلامه علیه، اللهم صل علی محمد و آل محمد، خیلی جالبه در یه روایتی ذکر می‌فرمایند که لبخند زدن به برادر مؤمنت هم میتواند برای تو ثواب احسان، ثواب صدقه داشته باشه. خوش رویی، خوش اخلاقی. در این آیه کریمه مهمترین و اولین جلوه‌ای که از احسان بیان می‌فرماید انفاق، تفضل به دیگران. بارها این واژه و مشابه این و معادل این و هم معنای این در قرآن کریم بیان شده، اصرار شده که از هم دیگه دستگیری کنید، کمک کنید. اما نکته زیبای این آیه این هست که شما در نظر بگیرید ابتدا صرفاً بیان نمی‌فرماید بهشت، میگه یادتون باشه اون بهشتی که ارضها از سماوات و الارض، اون بهشتی که به اندازه آسمان‌ها و زمینه. میدونید در باور ما بهشت به عنوان ما به ازاء جداگانه، مثل یه جایزه جداگانه که هیچ ربطی به عمل نداشته باشه نیست. اعمال ما، کارهای ما در دنیا یه روالی رو دارند. اینجا به دلیل اشتغالات مادی و در مادیات بودن، ما درک آثار عمل خودمون رو نداریم. دیدید گاهی وقتا آدم، فرض کنید یه کسی در حال بازی وقتی میفته احیانا دستش پاش زخم برمیداره، اما چون بدنش گرمه به لحاظ فعالیتی که کرده، در لحظات اولیه درد اون رو احساس نمی کند. دنیا محیطی است که گناه و ثواب، عمل درست و نادرست، درد و خوشیش احساس نمی شود به درستی. البته برای انسان هایی که مثل ما، برای اولیاء الله که مسئله فرق میکنه. در آخرت چه اتفاقی میفته؟ در آخرت در واقع انسان مواجه با اعمال خودش میشود و اون چه میبیند اعمالش هستند، نه یک جایزه یا تنبیه جداگانه و مال یه چیز دیگه. ما همیشه این مثال رو میزنم، این که فکر کنید یه کسی حالا عمدن یا سهوًا با توجه یا بدون توجه سرش بخوره به دیوار، یه اثر طبیعی داره، یه نتیجه طبیعی داره، اونم دردشه. نمیتونه بگه که فلان فلان شده اونهایی که این درد رو درست کردن، درد رو تو این دیوار گذاشتن. نه، یک رفتار، یک عکس العمل طبیعی نسبت به رفتار هست. فرقم نمیکنه تو اون دردی که برای وقتی شما خدایی نکرده ضربه‌ای بهتون وارد میشود، ضربه‌ای که
عرض کردم عمدن یا سهوًا مواجه میشین فرقی نمیکنه، اون عمد و سهوش به هر حال درد پیش میاد. عذاب یعنی درد گناهان در دنیا. خب میفرماید اون بهشتی که عرضش عرصش به اندازه آسمان ها و زمینه، اون رو ما برای پارسایان برای پرهیزگاران مهیا کردیم. الذین ينفقون فی السراء و الضراء، اون کسایی که در خلوت و جلوت پنهان و آشکار انفاق میکنند. امام حسین علیه السلام یه روایتی رو دارن، چون واقعش رو بخواین شما زندگی حضرت رو مرور کنید از دوران کودکیشون، باور کنید از دوران کودکیشون تا هنگام شهادت، یکی از ویژگی‌های حضرت که ثابته تفضل به دیگرانه. اصلا انگار این آدم منتظر بهانه است که به دیگران کمک کنه. تجربه کردیم؟ این روزه نیست، واقعیته، اما شبهای روزه است دیگه. با خودتون بفرمایید تجربه کردیم؟ تا حالا شده از امام حسین چیزی بخواید؟ سراسر زندگی این ابرمرد احسان، انفاق، کمک به دیگرانه، تفضل به دیگرانه. میگن یک بار یک کنیزی اومد خدمت حضرت، یه هدیه ای رو، ظاهرا گلی رو برای حضرت به هدیه آورده بود. خب شاید بفرمایید ارزش مادی چندانی نداره. حضرت به واسطه این که ما در آیه کریمه داریم که اگر کسی برای شما احسانی کرد، شما اون احسان رو تلاش کنید بهتر از اون جبران کنی، اون کنیز رو آزاد میکنه. کسی از صحابه اونجا بود، گفت که آقا مگه چیکار کرد؟ بله در مقیاس ما آدمهای عادی زمینی معمولی همواره این چیزا دو تا چارتای مادی برمیداره. الان من این مبلغ رو بدم به فلانی که نیاز داره، بعد چی بهم میده؟ خب اون که اینو بهم بده چقدر میارزه؟ همه اینها رو با دو تا چارتای مادی میسنجیم. روایتشون رو میخوام عرض کنم، روایت امام حسین علیه السلام. میفرماید اعلمو، بدانید، آگاه باشید، ان حوائج الناس الیکم، به من و شما توصیه میفرماید ها، ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیکم، وقتی مردم به شما مراجعه میکنن و یا نه، بدانید از حوائج مردم اگر آگاه باشید، آگاه بشید، این از نعمتهای خدا برای شماست. نعمت خداست. فلا تملو نعم، فلا تملو نعم فتتحولو الى غیركم، نکنه نعمت بیاد بزنین کنار بگین نه حالا نعمت های دیگه هست، نکنه نعمت سراغ شما بیاد اون رو کنار بزنید، اون نعمت در اختیار دیگری قرار میگیره. بذارید یک واقعیتی رو محضرتون مرور کنم، اونم این که خدای متعال رزاق، رزق دهنده است، فراوان رزق دهنده است. ببینید نه از رزق من و شما تا حالا کم گذاشته، نه از فقرا، و نه به اندازه این که به صلاح بوده و نه به تعبیر مفسر کبیر قرآن، مفسر ارجمند قرآن حضرت آیت الله جوادی همیشه می‌فرمایند که هیچ مار و عقرب بیابانی از رزق خدا محروم نمی‌ماند. خب این از این میمونه، این که فرصت‌هایی بین زندگی من و شما پیش میاد، این فرصت‌ها رو میتوانیم نعمت برای خود در نظر بگیریم، از این فرصت‌ها برای ارتقاء خودمون استفاده کنیم، میتوانیم این فرصت‌ها رو هم بسوزانیم. بپذیرید دوستان، بپذیرید سروران بزرگوار، که این نعم الهی رو باید قدر دانست. این رو باور کنید که اگر منی مثل منی یک کسی رو محتاج پیدا کنم، هیچ لطفی در حق اون نیست اگر بهش کمک کنم. این لطف در حق منه. او رو رزقش رو خدا میرسانه، بر اساس همین بیان شریفه امام حسین علیه السلام، او رو رزقش رو میرسونه. من ندادم، یه عزیز خدایی مثل شما بهش میده. فکر کنم گاهی اوقات زمینه احتیاج رو گم میکنیم. احتیاج مادی او داره، اما احتیاج معنوی، احتیاج انسانی من و شما داریم. این که گفته ان صدقه دفع بلا میکند، اشتباه نکنید، صحبت از این نیست. حرفای عوامانه احیانا جاهلانه، دور از شأن این جمع و امثال شما، حرفای عوامانه جاهلانه است که فکر میکنن صدقه بدن انتقال ناراحتی به اون فقیره، انتقال بلا به اون فقیره. یعنی چی؟ نه خیر، من اگر چنین کاری رو انجام بدم، زمینه های لطف الهی، رحمت الهی رو بر خودم افزون میکنم، و این زمینه های رحمتی که افزون میشود باعث میشه من در سلامت بیشتری به سر ببرم. صدقه اگر دفع بلا میکنه، یعنی موجبات رحمت الهی رو، موجبات برطرف شدن خشم خدا رو، موجبات برطرف شدن بلا رو از باب لطف الهی شامل حال خودتون میکنید. فرمود وای بر مسلمانی که کسی از همسایگانش گرسنه بخوابه. و ماها خبر داریم، ماها خیلی وقتا میدونیم. ماها که میگم نه یعنی افراد خاصی خبر دارن. باور کنید یکی از حرفامون گاهی وقتا دور هم جمع میشیم این نیست که یکی رو سراغ دارم گوش نداره، چند ماه تو خونش، چقدر تو خونش، یکی فلان غذا رو نداره. حسینی بودن کی رو میاد؟ کی خودش رو نشان میده؟ یه پیشنهادی شد، حیفم میاد اینجای بحثم نگم، اجازه بدین بگم و بعد ادامه بدم عرضم رو. یه پیشنهادی شد و دوستان این هیئت، عزیزانی که مسئولیت‌های این هیئت رو دارن، لطف کردن این پیشنهاد رو هم پذیرفتن، خدا خیرشون بده. منم عرضش میکنم خدمت شما. پیشنهاد این بود، چه خوبه حالا که ما این جمعیت دور هم جمع میشیم، همیشه هم هی میگیم که تو این ایام نذورات متعدد داده میشه، بیاین هممون همت کنیم، در آستین همت بالا بزنیم، هر شب یه مبالغی رو جمع کنیم اطعام نیازمندان بشود. مبالغی رو جمع کنیم به کسانی که نیازمندن غذا برسانیم. فکر کنم اگر موافقید یه صلوات خط بفرمایید. اللهم صل على محمد و آل محمد. عجل فرجا. بله، نذورات رو آقا ابا عبدالله عجیب جواب میده. اما برادر عزیز من بزرگوار، اون دانه های خرما، اون حلوا، اون نمیدونم بیسکویت ها، اون نزورات فراوانی که لطف میکنید و حتما همه ان شاء الله مقبول درگاه الهی قرار میگیره، گاهی وقتا برای امثال من و شما تو هیئت ها کار خاصی نمیکنه. اما این قطرات گاهی جمع میشه، خانه ای رو روشن میکنه. به نام ابا عبدالله دست همتمون رو به هم بدیم، نشان بدیم هیئت‌های حسینی میتوانند وظیفه خودشون رو، وظیفه‌ای که از امامشون آموختن، به نحوی انجام بدن. فرمود حوائج مردم نسبت به شما نعمت‌های خدا به شما هستن. صمیمانه خواهش میکنم احسان رو، انفاق رو، هدیه دادن رو اولا به نیازمندان، ثانیا حتی به سایر مؤمنان کم رنگ نشه، الفت بین مؤمنان بیشتر میشه. قبول کنید همه هم الحمدلله باور دارید که برکت عمر رو زیاد میکنه و خیلی برکات رو نازل میکنه امام حسین علیه السلام. یه کسی اومد خدمت امام، یه نیازمندی. اولا که جریان ورودش خیلی جالبه، فرد وارد شد به مدینه، گفت که کریمترین آدم این شهر رو به ام معرفی کنی. آدرس خانه امام حسین علیه السلام رو دادن، رفت خدمتشون. رفت اونجا خدمتشون، ظاهرا گفته شد که آقا در مسجد تشریف دارن. رفت مسجد. امام در حال نماز بود. بین روز بود، آقا در حال نماز مستحبی بودن. این بنده خدا وقتی وارد شد، شروع کرد با ابیاتی به صورت شعر بیان کرد که من اگه وارد این شهر بشم، حالا فهمیده بود که این مربوط به چه خاندانی است، این مرد فرزند کیست، من اگه وارد این شهر بشم، اگه به شما مراجعه نکنم، به کی مراجعه کنم؟ اگه از شما نخوام، از کی بخوام؟ امام اون نماز مستحبیشون به پایان رسید، اون طرف دوباره همه اون درخواست ها رو تکرار کرد. حضرت با همون بیان شعری تقریبا بر همون وزن در جوابشون ارائه کردن. و نکته ارزم اینجاست، کسی رو صدا زدن از غلامان، صدا زدن برو و فلان بستر رو یا فلان پارچه ها رو بیار. فرد رفت منزل امام و اون پارچه ها رو آورد. قبلش هم بهش گفته بود که لابلای اینها مبالغ پول هست، یه مبلغ هنگفتی ظاهراً، حالا اینجوری که من روایت رو یادداشت کردم، 4000 دینار، مبلغ خیلی زیادی اونجا بود، یه جا امام تقدیم کرد. میگن یک بار امام حسن مجتبی، امشب به نحوی منصوب به امام حسن مجتبی هم هست دیگه، امام حسن مجتبی، کسی مراجعه کرد، مبلغ خیلی زیادی بهش کمک کرد. کسی از صحابهشون سوال کرد که آقا یه مقدار زیاده روی نیست اینجوری کمک کردن؟ حضرت فرمود کریمانه کمک کردن یعنی برطرف کردن نیاز اون که مراجعه کرد. خیلی زشته گاهی وقتا کسی به ما مراجعه میکنه، ما با تبختر یه مبلغ خیلی ناچیزی بهش میدیم. خب گفت که ببخشید جسارت نباشه خدمت شما، فکر میکنم خیلی با جرأت میتونیم بگیم انفاق شما نشانه شخصیت شماست. روایت داریم اونجوری که انتظار دارید خدا بهتون کمک کنه اونجوری به بندگان خدا کمک کنید، به گونه ای احسان کنید به مردم که انتظار دارید خدا آن گونه با شما نیکو رفتار کنه. غرض، پول رو وقتی داد فرد آرام آرام اشکش جاری شد. بعد امام خطاب به او گفت که آها، موقعی که پول رو میداد این خیلی زیباست، تو اون اشعاری که میخوند امام فرمود که خذها فانی الیک معتذر، اینو بگیر. توجه دارید با چی داره میگه؟ با عذرخواهی دارم میدم، با عذرخواهی دارم میدم. سنت اولیاء ما این بود که وقتی به نیازمندم کمک میکردن، اون داستان امام رضا علیه آلاف و تحییت و ثناء رو شنیدین. آقا وقتی میخواست به اون نیازمند کمک کنه، کمک خیلی خوبی هم بود، به یه بهانه تشریف بردن داخل اتاق، از لای در دادن که طرف چشمش به چشم حضرت نیفته خجالت بکشه. آقا فرمودن که من از شما عذر میخوام، من از شما پوزش میخوام. فرد آروم آروم گریهش گرفت. حضرت احساس کردن نیاز دیگری داره که روش نمیشه بگه. حضرت فرمودن که چیز دیگه ای بود، کم بود، نیازت رو برطرف نمیکرد. امام حسین بعد اون 4000 دینار گفت که نیازت رو برطرف نمیکرد. حضرت با اون کسی که مراجعه کرده بود با همون اشکی که میامد گفت نه، من موندم، خدا بندگان اینجوری رو چجوری میشه، چجوری اجازه میده از بین مردمان برن، چجوری اجازه میده مثل شما ای از این دنیا برید. ببینید به اندازه یه جرعه درک امام داشت، یه جرعه درک کرد، فهمید که چه تشنگی عالم خواهد کشید از نبود چشمه‌های جوشان هدایت. یه ادامه آیه رو حیفم میاد، یه داستانی در موردش هست عرض نکنم. ذکر شده یه کسی در خانه امام کار میکرد، در خانه امام حسین کار میکرد، به اصطلاح از غلامان. یه نکته جالبی که در مورد امام حسین هست، شما متعدد روایت های تاریخی میبینید که یا از کسایی که تو خونهشون کار میکردن به عنوان غلام آزاد میکردن، یا غلام های دیگران. ببینید مبارزه با نظام بردهداری رو اسلام به نحوی شکل داد که به صورت نرم و آهسته، در حالی که سنت های جاهلی بردهداری بود، آرام آرام برچیده شد. این یه غلامی کار خطایی کرده بود، اومدن به امام گفتن، باید تنبیه میشد، همه هم اذعان داشتن، خود طرف هم اذعان داشت که باید تنبیه میشد. آوردن به امام گزارش دادن، خیلی امام هم ناراحت شد. بعد گفت باشه درسته، این باید تنبیه بشه. شروع یعنی آمدن شروع به تنبیه کنن اون غلام رو. غلام برگشت به امام گفت والکاظمین الغیظ. آیه رو که خاطرتون هست، آیه ادامه اون انفاق این بود که کسانی که خشمشون رو فرو میخورند. حالا بماند ما گاهی اوقات ارزمون رو در ناراحت شدن به دوستان و خانوادمون نشون میدیم، این کجای حسینی بودن و متمدن و متدین و مؤمن زندگی کردنه نمیدونم. گفت والکاظمین الغیظ. امام اندکی صبر کردن، گفتن باش دیگه ازت ناراحت نیستم. عرض کرد والعافین عن الناس، مردم رو هم میبخشن. آقا فرمود که باش اب نداره، گناهت رو به برکت این آیه بخشیدم. عرض کرد والله یحب المحسنین، آقا فرمود تو رو در راه خدا آزاد کرد. کاش امام ما
ما رو در راه خدا از بندگی گناهانمون، از پای بست های دنیاگرایی و مادیت نجات بده، آزاد کنه. من از غلام ها گفتم اجازه بدین امشب ابتدای روزم رو از یه غلام بگم. خیلی جریانش در کربلا زیباست. یه غلامه اسمش جونه. این آقا در خانه امیرالمومنین کار میکرد. اون وقتی که ابوذر رو تحت فشار قرار دادن، آقا امیرالمومنین این آدم رو فرستاد خدمت ابوذر کنه. رفت خدمت ابوذر، ابوذر تبعید شد ربزه، با ابوذر رفت ربزه. ربزه ابوذر خب عمرش تمام شد، به ملکوت پیوست، رضوان خدا بر او باد. این غلام برگشت سراغ امیرالمومنین، اومد دوباره خدمت امیرالمومنین. تا امیرالمومنین زنده بود در خدمتشون بود، آزاد شده بودن ولی می آمد. در خدمت امام حسن هم بود، در خدمت امام حسین هم بود، تو کربلا هم اومد. ذکر شده اون صحابه، من هر شب حیفم میاد اینو نگم، صحابه گفتن تا ما زنده این هیچی ابنی هاشم نباید به میدان بره. خب ظاهرن همه صحابه شهید شدن. امام آرام آرام آماده می شد که فرزندانش رو و هاشمیان رو به میدان بفرسته. ناگهان این جون اومد و گفت که آقا اجازه بدیم، خواهش کرد. تعبیر مقتل اینجوریه که اول عادی گفت، آرام آرام به زمین افتاد. اول دستای امام رو میبوسید، بعد پای امام رو بوسید. امام گفت نه، واقعا نه، آخه تو دیگه چرا؟ خیلی التماس کرد، خیلی التماس کرد. این آدم هرچه التماس کرد نتیجه نگرفت، جواب نمیداد. میگن در اومد گفت که آقا من چون سیاهم حقم نیست، بوی بد میدم حقم نیست. بعد هی شروع کرد اینجوری گفتن. امام آرام آرام راضی شد. چه خاندانی بودن این. یه رسمی عرب جاهلیت داشت. ما امسال خیلی این آداب روزخانی رو به هم زدیم، من عذرخواهی میکنم. من یه لحظه میخوام اجازه بگیرم روزه امام حسین بخونم. یه رسم جاهلیتی اعراب جاهلی داشتن، با حضور اسلام برداشته شد اما در کربلا زندش کردن. میدونین چی بود؟ اعراب جاهلی رسمشون این بود وقتی به شکار می رفتن، شکار رو یه ضرب نمی زدن، دورش حلقه می زدن. دورش حلقه می زدن، ضربه می زدن، آرام آرام شکار. اینا رو دارم عرض میکنم، یه همچین تصاویری رو یه بچه دید، عموش بود، این عمو رو بیش از پدر دیده بود، با این عمو زندگی کرده بود. حضرت زینب ذکر کردن دست بچه رو محکم کرد. محکم دست بچه رو گرفته بود، همش میخواست از دست عمه در بره. میدونید ذکر کردن اون وقتی بود که به گودال زمین خورد، پناه بر خدا. همون وقتی بود که حضرت زینب یه دفعه صدا زد، واو محمد آه.
دستش از دست عمه آزاد شد، میدوید. بعد رفت بالین عمو، میخوام یه جمله بگم که عبدالله گفت همین بشه روزه من. عبدالله وایساد اونجا بچه بود، با صدای بلند فریاد زد والله لا افارق عمی، لا افارق عمی، به خدا قسم از عمو جدا نمیشه. چی شد؟ میدونین چی شد؟ همین بچه چند لحظه بعد فریاد زد وا اما، وا اما، عموی من، عموش که گلوش بریده بود. میگن این فرصتی به امام داد تا ضربه آخر رو ملاقات نکرده، فرصتی به امام داد که ذکر و مناجات دیگری بگه. اللهم اجعل محیای محیا محمد و آل محمد و مماتی ممات محمد و آل محمد. خدایا مرضات اهل اسلام رو شفای عاجل و کامل کرامت بفرما. شهدای ما امام راحل عظیم الشأن، جان باختگان منا و همه از دست رفتگان منسوب به جمع حاضر رو غریق رحمت بفرما. از سفره برکت ابا عبدالله متنعم بگردان. خدایا در این شبهای عزیز ما رو قدردان نعمت ولایت، قدردان نعمت شیعه بودن، قدردان نعمت اهل بیت قرار بده. عاقبت امر همه ما رو ختم به خیر بگردان. به همه ما شایستگی ادعیه زاکیه حضرت ولی عصر کرامت بفرما. غفر الله لنا و لکم و السلام علیکم و رحمت الله.